بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء وأجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا الله من أنصاره وأشياعه ومحبيه وخدامه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم آلاف التحية والثناء. در جلسه گذشته عرض کردیم که در آیات شریفه قرآن مقاماتی که ذکر می شود برای انبیا و اولیاء خدا، اینها دارای مراتب هست، مرتبه‌ای در مورد مقام فعلشون هست، گاه در مقام ذاتشون هست، و هر کدام هم باز در هر مرتبه‌ای دارای مراتب متعددی است. نتیجه گرفتیم که مفهوم صلاح و شایستگی گاهی از جهت فعل هست، فردی کار شایسته می کند به او صالح می گویند، جزو صالحین هست. ما هم می گیم، ترجمه می کنیم نیکوکار، اسمشو می ذاریم، کارش نیکوست. توی همین نیکوکارها و صالحین هم مراتب دارن. مثل اینکه فرض بفرمایید یه نقاشی که میکشه، یه خطی که کسی مینویسه، کار دیگه. تو همین کار هم یکی بهتره، یکی به هست، یعنی خوب هست، یکی خیلی خیلی خوب هست. تو همین کار نوشتاریش، شعر گفتن، یکی خوب میگه، یکی خیلی خوب میگه، خیلی خیلی خوب میگه. پس شایستگی و نیکوکاری، شایستگی در مقام عمل خودش مراتب داره. بالاتر از شایستگی در مقام عمل گفتیم شایستگی در ذات هست. اون حقیقت وجودی فرد به صلاح برسه، ازش تعبیر کردیم به صالحین در مقام ذات، اونم دارای مراتب خودش. صلاح ذاتی خودش مراتب داره. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. یه عده ذاتشون مثل نقره است، یکی مثل طلاست، یکی بالاتر از طلاست. همون گونه که نور مراتب داره، کسانی که صلاح ذاتی دارن وجود نورانی دارن. این وجود نورانی درجات داره، یکی 100 درجه نور داره ذاتش، یکی 1000 درجه داره. انبیاء عظام مقام صلاح فعلی رو داشتند، صلاح ذاتی هم در حد خودشون داشتند، اما از خدا درخواست می کردن که به اون صالحین ممتاز، اون ذوات نورانی و مقدسی که دیگه بالاتر از اون صلاح و شایستگی فرض نداره، به اونا ملحق بشن. در جرگه اونا بیان. بحث اینجا رسید. بعد گفتیم خب این صالحین، این افرادی که ابراهیم رو خدا وعده داده در آخرت جزء اونهاست، حضرت یوسف و یا حضرت سلیمان و دیگران که خودشون جزء صالحین هستند، میخوان به اون مرحله اعلای صلاح به اونها ملحق بشن. آمدیم گفتیم این گروه کی هستن؟ این صالحین ممتاز، اینایی که ذاتشون انقدر نور داره که اون وجودات نورانی چون انبیا آرزوی الحاق به اون ذوات نورانی رو دارند. حالا امشب میخوایم مصادیق اون صالحین ممتازی که خدا به ابراهیم وعده داده تو آخرت تو رو در خیمه اونا میبرن، ملحق به اونا میکنن، میخوام ببینیم اونا کیا. آیه قرآن دیگه، انهو فل آخرت من الصالحین، سه جام بود در قرآن، ابراهیم در آخرت جز صالحین. این صالحین جمعه، یعنی یه نفر نیست، چند نفرن. بنده اگه بخوام وارد بحث بشم در مورد همه مصادیق صالحین، خب از اصل بحث دور میافتیم. یک مصداق بارز این صالحین ممتاز که ابراهیم ملحق میشه وجود مقدس خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست، که دلیل بر او آیه 196 سوره اعراف هست. من آیه رو میخونم، تحقیقش با آقایون، چون بخوام وارد تحقیق بشیم طول میکشه. آیه هست، پیامبر اکرم میفرماد ان ولی الله الذی نزل الکتاب، ولی من آن خدایی است که کتاب یعنی قرآن رو نازل کرد، و هو یتولی الصالحین، این خدا متولی امر صالحینه. حضرت خودش جزء صالحین اینجا قلمداد میکنه. یک مصداق. مصداق دیگرش در سوره تحریم هست و اون آیه این هست، در مورد اون دوتا زنی که قصد شومی داشتند و پیامبر میخواستن مسموم بکنن، قرآن میگه ان تتوبا، اگه توبه کنید فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا علی، اگه شما دوتا دست به دست هم بدید علیه پیغمبر توطئه کنید، بدانید فان الله هو مولا، خدا مولای پیغمبره و جبرئیل هم مولای اوست، و صالح المؤمنین، صالح المؤمنین هم یار خداست، و الملائکه بعد از ذالک ظهیر، فرشته هم بعد از این صالح المؤمنین یار اوست. این صالح المؤمنین که در روایات شیعه بل اتفاق و در غالب روایات اهل سنت امیر المؤمنینه، صالح مؤمن است. اون مقام صلاح ذاتی هم فرد دومش در این آیه امیر المؤمنینه. اما آیه‌ای که ما میخواییم بحثشو بکنیم، چون موضوع بحث امام حسین بود، یک آیه مفصلیست که مصداق وحید و فرید این آیه سید الشهدا و ذریه طاهرین اوست. آیه رو توجه بفرمایید، آیات 15 و 16 سوره الاحقاف هست. این آیه طبق روایات متفق علیه شیعه در شأن امام حسین، اما عامه کسی دیگه ای رو گفتن، حرفای دیگه ای زدن. حالا ما خود آیه رو میخوام بررسی کنیم، ببینیم مصداق این آیه کیه. صالحین تو این آیه مشخص شده مصداقشون. آیه رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و وصینا الانسان بوالدیه احسانا، ما به انسان سفارش کردیم نسبت به پدر و مادرش که احسان کنه. حملته امه کرها، مادر این انسان در دوران بارداری در حالت کره و اندوه بود، و وضعت ها کرها، موقع وضع حمل هم در حالت اندوه بود. و حمله و فصاله سلاسون شهرا، دوران بارداری و شیردهی این انسان 30 ماه بود. من حالا ترجمه میکنم تا بعد تحلیل تک تک کلمات این آیه رو داشته باشیم. حتی اذا بلغ اشده، این فردی که مادرش موقع بارداری و وضع حمل غمگین بود، 30 ماه هم دوران شیردهی و حمل او بود، این فرد وقتی به بلوغش رسید، اذا بلغ اشده، به رشدش رسید، و بلغ 40 سنه، به 40 سالگی میرسد، چنین میگوید به خدا: رب، خدایا، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا به من الهام بکن که شکر گزار نعمتی که به من دادی و به پدر و مادرم دادی، به این نعمتها شکر گزار باشم. و ان اعمل صالحا ترزاه، عمل صالحی که تو راضی هستی رو انجام بدم. و اصلح لی فی ذریتی، خدایا ذریه مرا از صالحین قرار بده. این همون استدلالی که داریم تر اینجاست. انی تبت الیک، من به سوی تو روی آورده ام، و انی من المسلمین، از کسانی هستم که در مقام تسلیم در برابر تو هم. بعد خدا می فرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینا کسانی هستند که ما بهترین اعمالشون رو می پذیریم و از همه سیئاتشون می گذریم. فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. خب این آیات باید قشنگ تحلیل بشه. اول آیه میگه ما به انسان سفارش کردیم. کلمه انسان دعب قرآن اینه، گاهی اوقات جمع میاره، منظور فرده. اینو بدونن اونایی که میخوان تو قرآن تحقیق کنن، بدونن. نمونش بعضی هاره که میذارن توی خاک، قال رب ارجعونی، میگه خدایا مرا برگردون. خدا یکیه، واحده، چرا ضمیر رو جمع میاره؟ ارجعو میگه و بگه ارجعنی. دعب عرب اینه. مثل ما که در زبان فارسی گاهی قد به مخاطب واحد صیغه جمع میاریم، در قرآن امثال این زیاده. برای یک فرد جمع میاره، برای جمع فرد میاره، اسم جنس مثل انسان، مثل آب رو میاره، اما عموم اراده نمیکنه، فرد رو اراده میکنه. این تو قرآن هست. اما در اینجا قرائنی هست که این انسان یک فرده. حالا عرض خواهیم کرد. میفرماد ما به انسان سفارش کردیم نسبت به پدر و مادرش. فعلا قرینه ای نیست از این انسان نوع بشر منظوره یا یک فرد. اما جملات بعدی میرساند که یک فرد از انسان منظوره، نه همه انسان ها. دلیلش چیه؟ شبیه این آیه تو سوره لقمانه، اونجا اینه: و وصینا الانسان بوالدی حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین. ما به انسان سفارش کردیم نسبت به پدر و مادرش. بعد برای مادر یه مقامی قائله، یعنی مادر بیشتر باید احترام کرد. حملت و امه وهنا على وهن، مادر این انسان، این انسان رو در شکم خودش حمل کرد. وهنا على وهن، وهن در لغت به معنای ضعفه، یعنی هرچه این بار در شکم بزرگتر می شد، مادر ضعیفتر و سستر و ناتوان می شه. وهنن علا وهن، تا موقع زایمان برسه. خب ببینم، همه بنی البشر مادرشون همین جوره، یعنی موقع بارداری مادر در حالت وهن قرار می گیره، یعنی سستی و ضعف قرار می گیره. و فصاله فی آمن، تو دو سالم شیر میده، این باره همه بنی بشره. لذا آیه سوره لقمان انسانش همه انسان هاست، چون قرینه ای نداره که برای فرد خاصیه. مادر همه انسان ها وهنن علا وهن، بچهشون رو باردار میشن. اما در اینجا نکته ظریف اینه، نمیگه حملت و امهو وهنن، میگه کرها. کر غیر وهنه، وهن یعنی ضعف، کر یعنی ناراحتی. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، بر شما نوشته شده به جنگید و هو یعنی جنگ، کرهه یعنی خوشتون نمیاد، ناگواره، غمگین میشن، دستور اعلام میدن که برید به جنگید با کفار. اینجا نشون میده که مادر این فرد موقع بارداری اندوهگینه. هر کی میفهمه باردار شده خوشحال میشه، نه ناراحت. قرینه بعد اینه که موقع وضع حملم ناراحته. باز موقع وضع حمل مادر خوشحاله که بچهش به دنیا اومده، تازه سالم هم هست، چون آیه میگه به رشد میرسه فلانه. خب چرا ناراحت باشه؟ معلوم میشه این انسان یه فرد خاصیه که این ویژگی رو داره، مادرش موقع وضع حمل قصه داره از این حملشه، موقع حمل، موقع باردار شدن، و موقع وضع حملم قصه داره این مولوده، محزونه براش. حالا روایاتو بعدم میخونیم. ما فعلا اولین علامته این انسانی که خدا بهش وصیت و سفارش کرده این است که مادر او موقع حمل و وضع حمل اندوهگینه برای این حملشه. این اول. قرینه دوم، و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت بارداری و شیردهی این طفل 30 ماهه. توجه بفرمایید کاملا. طبق دو آیه قرآن مدت شیردهی 24 ماهه، درست؟ الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین، مادرها دو سال شیر بدن بچه. و آیه بعد و فصاله فی آمین، مدت شیردهی 2 ساله. خب این طفل که مدت حمل و شیردهی 30 ماهه، دوران شیردهی 24 ماه، 24 رو از 30 کسر بکنی دوران هم چیه؟ 6 ماهه. این فرد 6 ماهه متولد شده. کسی نیاد بگه، ممکنه یه دین رو بگن، بگن خب نه، دوران بارداری 9 ماه، به جای 24 ماه شیر 21 ماه بگید. میگیم که امتیازی نمیشه برای فرد، خب همه جوری هم. کسی 20 ماه، 6 ماه، 4 ماه، 3 ماه، 10 ماه، 24 ماه شیر بخوره اهمیتی نداره، اما 6 ماه به دنیا اومدن زنده بودن اهمیت داره که آیه کلام وحی داره اشاره میکنه. حالا قرینه آیات هم بذاریم کنار، طبیعت موضوع اینه. بچه 6 ماهه ممکنه امروزه در دستگاه بگذارن، از طریق دستگاه ها او رو زنده نگه دارن، اما عملا بچه 6 ماهه نمیتونه زنده بمونه. چرا؟ یک دلیلش اینه که به قدری ناتوان قدرت که مکیدن نداره، لذا طفل 6 ماهه‌ای که بتواند، یعنی این رو از علم در واقع جنین شناسی رو تثبیت کرده، بتواند زنده بمانه معجزه است. و تو قرآن 2 طفل 6 ماه هست، یکی یحیاس که قرآن میگه لم نجعل له من قبل سمیا، یحیا یعنی زنده میماند، چون 6 ماه معنی نداره زنده بمونه، یعنی زنده میمونه. و ما قبل از او چنین نامی رو برای کسی نذاشتیم. نداشتیم طفل 6 ماهه. این طفل متولدی که الان مادرش موقع حمل و وضع حمل قصه دارشه، 6 ماه هم به دنیا آمده و علل قاعده نباید زنده بمونه. اما اعجاز میگوید اذا بلغ اشده، زنده موندش. نه تنها زنده موند که 40 سالم میرسه. پس طفل 6 ماهه طبق آیات کلام وحی این طفل باید 6 ماهش باشه و جز معجزه هم چیزی دیگری نخواهد بود. و جالبه بدانید در تاریخ زمان رسالت تنها طفل 6 ماهی که گزارش شده امام حسینه. دقت فرمودید؟ گرچه در روایات عامه هست، اینو دقت کنید، که زمان عمر و عثمان زنی رو آوردن بچه 6 ماهه به دنیا آورده بود، عمر خواست رجمش بکنه، ابن عباس آمد گفت نه چرا رجمش بکنی، طبق آیه قرآن بچه 6 ماه هم زنده میمونه. این اولا از دروغ هاست، به دلیل اینکه بچه 6 ماه زنده نمیمونه اصلا. ثانیاً این دوران عمره، چه ربطی به زمان نزول آیات قرآن داره؟ بر فرض صحتش هم از جهت علمی بچه 6 ماه زنده نمیمونه و محال زنده بمونه. و اون روایاتی که اومدن گفتن اقل مدت هم 6 ماه هستش، اینا روایاتش مجعوله، به دلیل اینکه اگر بخواد بگید حضرت عیسی 9 ساعته به دنیا آمده، بگیم اقل مدت هم 9 ساعته، عذر میخوام، اینا درست نیست. 6 ماهه امکان حیات براش وجود نداره، خصوصا در اون عصر، مگر با دستگاه. 6 ماه به دنیا میاد، 5 با هم میاد، 3 ماه بل میمیره. پس ویژگی دوم این انسان 6 ماه بودن مدت حملش.